ساعت 5 شام به وقت کابل شد. سلام و به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله گروهی امروز در نزدیکی قنصلگری پاکستان در شهر جلال آباد را به دوش گرفته است. به گفته مقامات در این رویداد تمام مهاجمین مسلح و 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. برخی اعضای ولوس جرگه و تحلیلگران سخنان دیروز معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان را در مورد پروسه صلح مبالغه آمیز می خوانند و سپاه پاسداران ایران 10 تن از پرسنل نیروی دریایی آمریکا را رها کرد. همین ها از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه هستند. با فهرست کامل تر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. سید سمیع عباس تا لحظات دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای عباس خوش آمدین، چی خبرهای مهم در جهان است؟
خب خبر تازه که به دست رسیده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید در دریانورد قوای بحری آمریکا را که در آبهای ایران بازداشت کرده بود رها کرده، و پاکستان گفته که اعضای یک گروه افراطی را که در حمله بر قرارگاه هوایی هندوستان دست داشتند بازداشت کرده، و همچنان در نتیجه انفجار در بیرون یک مرکز واکسین پولیو در شهر کویته حداقل 15 نفر کشته شدند.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان را از ویدا برکی میشنویم.
سرخط خبرها. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که ایالات متحده از پروسه صلح افغانستان به طور کامل حمایت میکند. و ولسی جرگه افغانستان امروز طرح وضع مالیات 10% بر کردیت کارت های موبایل را تصویب کرد. این هم تفصیل خبرها. ریچارد اولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که ایالات متحده از پروسه صلح افغانستان به طور کامل حمایت میکند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری که امروز به نشر رسیده آمده که آقای اولسن روز گذشته با رئیس جمهور اشرف غنی در همین خصوص دیدار و گفتگو داشته است. آقای اولسن که در نشست چهار جانبه میان افغانستان، امریکا، چین و پاکستان که از ایالات متحده نمایندگی میکرد در ارتباط با پیشرفت‌های این نشست با رئیس جمهور غنی معلومات ارائه کرد و گفت که کشورش از تلاش‌ها به هدف تامین صلح پایدار در افغانستان دست نخواهد کشید. در خبرنامه گفته شده که آقای غنی نقش آمریکا و چین را در پروسه صلح افغانستان مهم خوانده است. سفیر هند در کابل تاکید میکند که کشورش آماده است تا به کمک‌هایش در بخش‌های مختلف با افغانستان ادامه دهد. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌اش که امروز به نشر رسیده گفته که رئیس جمهور اشرف غنی در نشستی که به مناسبت پایان کار امر سینا سفیر هند در کابل برگزار شده بود از کارکرد و ماموریت این مقام هندی در افغانستان ستایش کرده است. امر سینا در این دیدار با آقای غنی گفته که در نتیجه تلاش‌های متعدد به هدف تقویت روابط افغانستان و هند هر دو کشور با هم خیلی نزدیک شدند. بر اساس این خبرنامه آقای غنی از کمک‌های نظامی و انکشافی هند با حکومت افغانستان نیز قدردانی کرده است. و خبر اخیر این که ولسی جرگه افغانستان امروز طرح وضع مالیات 10% بر کردیت کارت‌های موبایل را تصویب کرد. بر اساس این طرح مشتریان شبکه‌های مخابراتی در کشور مکلف به پرداخت 10% مالیه از مجموع کردیت مصرفیشان می باشند. هرچند پیش از این طرح پیشنهادی وزارت مالیه در زمینه وضع مالیات 10% بر کردیت کارت های موبایل از سوی ولسی جرگه رد شده بود، اما نظیر احمد زی معاون اول این جرگه پس از تصویب این طرح به خبرنگاران گفت
دغه فرمان غیر قانونی راغلی ځکه چې د مالیاتو ټول
وای میگوید در گذشته این فرمان غیر قانونی آمده بود، زیرا حق ولسی جرګه است که در مورد وضع مالیات با این جرګه مشوره صورت گیرد. اکنون این طرح ما را دوباره خواستیم که به شکل قانونی آمد و ما هم تصویب کردیم. وزارت مالیه افغانستان میگوید که بر اساس پیش بینی این وزارت قرار است سالانه از این بابت 4 میلیارد افغانی به خزانه دولت افزوده شود. اکنون همکارم سید سمیع عباس را با تازه ترین تحولات جهان همراهی کنید.
رادیو آزادی.
با عرض سلام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید 10 دریانورد قوای بحری آمریکا را که در آب‌های ایران بازداشت کرده بود رها کرده است. نظر به گزارش قوای بحری آمریکا، این افراد دوباره تحت مواظبت آمریکا می باشند و هیچ نوع آسیبی به آنها نرسیده است. قمندان قوای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادمیرال علی فدوی اظهار داشت:
تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای اموری مثل جاسوسی و امثال هم نبود. اینها به لحاظ خرابی سیستم های ناوبریشون در این منطقه را گرفتن و اذعان دارن که نمیدانستن که در نزدیکی جزیره فارسی که یک جزیره ایرانی است قرار دارن و اذعان میکنن به موضوع سهوی بودن و غیر عمدی بودن این موضوع، اون هم به لحاظ خرابی سیستم هاشون.
در بین بازداشت شدگان کشتی های امریکایی 2 مرد و 1 زن شامل بودند. پاکستان میگوید اعضای یک گروه افراطی را که در حمله بر قرارگاه هوایی هندوستان دست داشتند بازداشت کرده است. صدر اعظم پاکستان نواز شریف امروز گفت چندین پاکستانی که به گروه غیرقانونی جیش محمد ارتباط داشتند بازداشت شدند. مرکز این گروه در پاکستان است. در حمله 2 جنوری بر قرارگاه هوایی پتانکوت در ایالت شمالی پنجاب هندوستان 7 سرباز هندی کشته شدند. دهلی جدید در همان وقت گفته بود که این حمله از سوی گروه جیش محمد انجام شده است. نواز شریف گفته است پاکستان در نظر دارد یک هیئت را به پتانکوت بفرستد تا معلومات اضافی را برای پیشبرد تحقیقات در آنجا جمع آوری کند. هندوستان پاکستان را متهم می‌سازد که بعضی از گروه‌های شورشی را در کشمیر تحت کنترل هندوستان تعلیم داده و از آنها حمایت می‌کند. پاکستان این ادعا را رد می‌کند. در نتیجه انفجار در بیرون یک مرکز واکسین پولیو در شهر کویته حداقل 15 نفر کشته شدند. مقامات پاکستان امروز چهارشنبه گفتند که هدف این حمله به گمان اغلب افراد پلیس بود که از این مرکز محافظت می‌کردند. افراد پلیس در پیشروی این مرکز جمع شده بودند تا در روز سوم کمپین واکسین پولیو در ایالت بلوچستان کارمندان این مرکز را همراهی کنند. یک مقام پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 15 نفر از جمله 12 پلیس، یک شبه نظامی و 2 فرد ملکی در این حادثه جان دادند. این مقام پلیس افزود که 10 نفر دیگر مجروح شدند که از آن جمله هم 9 نفر آنها افراد پلیس می باشند. یک دکتر در شفاخانه محلی این ارقام را تایید کرده است. نظر به خبرها از ترکیه، 3 تبعی روسی به اتهام ارتباط با گروه داعش در این کشور دستگیر شدند. پلیس شهر ساحلی مدیترانه انطالیا میگوید در جستجوی محلی که این افراد بازداشت شدند همچنان اسناد و سیدی هایی را به دست آورده است. مظنونین در منطقه نارام با شورشیان داعش هم دستی داشتند و از نگاه لوجستیکی به گروه داعش کمک میکردند. قنسلگری روسیه در انطالیا بازداشت اتباع روسی را در ترکیه تصدیق نموده و گفته است که تلاش دارد دلیل این عمل را واضح بسازد. و در یک تحقیقات ملل متحد که دیروز به نشر رسید آمده است، تعداد افرادی که به کشورهای دیگر مهاجر شدند در بین سال 2000 تا 2015 در حدود 41% افزوده و این تعداد به 244 میلیون نفر رسیده است. نظر به این تحقیقات، بیشترین تعداد مهاجرین را ایالات متحده دارد که به 47 میلیون نفر میرسد، یعنی 1/5 تمام مهاجرین دنیا. از این جمله 20 میلیون نفر آنها پناهجویان می باشند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 9، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 8، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان ابری پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. حمله گروهی در نزدیک سفارت پاکستان در شهر جلال آباد با کشته شدن مهاجمین و 7 نیروی امنیتی خاتمه یافت. مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته است. برخی از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران سخنان دیروز معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان را در مورد پروسه صلح مبالغه آمیز می خوانند.
ما نباید زیاد خوشبین باشیم. بهتر است حکومت افغانستان به جای تعیین ضرب الاجل های بسیار کوتاه مدت با شکیبایی با این قضیه برخورد کنه.
سفیر بریتانیا در کابل می گوید که روسیه نباید طالبان را تقویت نماید.
Anything that enhances the capabilities of the Taliban.
وزیر خارجه افغانستان از تدوین خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور خبر می دهد.
مسوده اصول و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور به گونه علمی و نگرش همجانبه برای اولین بار تهیه شده است.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که سپاه پاسداران ایران 10 تن از پرسنل نیروی دریایی آمریکا را رها کرد و رئیس جمهور باراک اوباما در آخرین سخنرانیش خطاب به ملت آمریکا از رهبری قدرت اقتصادی و نظامی ایالات متحده ستایش کرد. ساعت 5:11 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296.5 FM میشنوید. من ستار فروغ با همکاری تکنیکی امان امیرزایی میزبان شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری 4 ساعته در نزدیکی قنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد سرانجام پایان یافت. مقام های امنیتی افغان گفتند دو مردی که در یک ساختمان در نزدیکی این قنسولگری پنهان شده بودند کشته شدند. از کشته شدن 7 تن از نیروهای امنیتی هم خبر داده شده است. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش به دوش گرفته است. همکارم جعفر احمدی همین حالا در استدیو است و جزئیات بیشتر دارد.
تشکر از شما. تبریک خودت گفتی فروغ. وزارت داخلی افغانستان تایید کرد که درگیری 4 ساعته در نزدیکی قنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد سرانجام پایان یافت پیش از ورود دو مرد به مهمانخانه در نزدیکی این قنسولگری. یک بمبگذاری انتحاری در محل صورت گرفت. جنرال ایوب سالنگی معین وزارت داخلی افغانستان تایید کرد که این دو مرد از پا درآورده شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفته است که در جریان درگیری و انفجار بمب در نزدیکی قنسولگری پاکستان 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 7 تن دیگر آنها زخمی شدند. مقام‌های ولایت ننگرهار گفتند که قربانیان شامل نیروهای امنیت، اردو و پلیس ملی می شوند. یک سخنگوی ولایت ننگرهار گفت که 3 غیر نظامی نیز زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. این گروه از طریق تویتر گفته که 3 جنگجوی داعش این حمله را انجام دادند. به گفته داعش از میان این 3 نفر 2 تن واسکت های مواد انفجاری بسته در بدنهایشان را منفجر ساختند. به گفته مقام های ننگرهار حادثه امروز حوالی ساعت 9 صبح به وقت کابل به وقوع پیوست. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با پخش خبرنامه گفت که تمامی 3 مهاجم کشته شدند. هفته گذشته هم 3 مهاجم پس از یک درگیری با نیروهای افغان در ولایت بلخ به قتل رسیدند. این مهاجمان بر قنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله کرده بودند. پیش از این حمله یک پایگاه هوایی هند هم در ایالت پنجاب هدف حمله قرار گرفت. در این حمله 7 سرباز هندی به تاریخ 2 جنوری کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز گفت که چند فرد مربوط به گروه جیش محمد که گمان می رود در عقب حمله بر پایگاه پتانکوت باچند دستگیر شدند. مرکز جیش محمد در پاکستان است. دهلی نو می گوید که همین گروه بالای پایگاه هوایی پتانکوت حمله کرده. صدر اعظم پاکستان همچنان گفت که کشورش در باره فرستادن یک تیم ویژه به پتانکوت غور می کنه تا برای اجرای تحقیقات در این مورد معلومات اضافی به دست بیاورد. هند پاکستان را متهم می کند که برای شورشیان در منطقه مورد منازعه کشمیر اسلحه و اونها را آموزش می دهد. اما پاکستان این ادعای هند را رد می کند.
با تشکر از خودت همکارم جعفر احمدی در مورد حمله گروهی امروز در شهر جلال آباد در نزدیکی سفارت پاکستان به طور مستقیم جزئیات میداد. مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته است. این در حال است که چند روز پیش بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله صورت گرفت. مقام های امنیتی در ولایت بلخ دیروز گفتند که نظامیان پاکستانی در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف دخیل بودند. پاکستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. تلاش میکنیم تا دقایق دیگر در جریان همین ساعت خبری از رادیو آزادی با یکی از کارشناسان افغان به تماس شویم و نظر او را در مورد این حملات، یعنی حمله چند روز پیش بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف و حمله امروز در نزدیکی کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد، نظرش را بگیریم که آیا این دو حمله با هم ارتباط داشته و چه کسانی در عقب این حملات قرار خواهند داشت، هرچند که حمله انتحاری را مسئولیتش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش به دوش گرفته است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید و برنامه ساعت خبری ما را دنبال میکنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با معذرت که پیشتر سفارت پاکستان گفتم، امروز حمله در نزدیکی کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد صورت گرفت و این حمله پس از 4 ساعت درگیری با کشته شدن دو مهاجم و 7 تن از نیروهای امنیتی افغان پایان یافت. مطالب خبری ما را در ساعت خبری حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. شماری از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی می گویند که معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در اظهاراتش در مورد پروسه صلح مبالغه کرده است. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که مردم افغانستان ظرف دو ماه آینده شاهد تغییرات اساسی در زمینه پروسه صلح خواهند بود. اما اعضای ولسی جرگه وارد شدن تغییر در جریان این مدت را در پروسه صلح افغانستان غیر ممکن می خوانند. شماره از کارشناسان سیاسی زمانبندی برای پیشرفت در پروسه صلح را مهم و در راستای موفقیت این پروسه سودمند می دانند. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی اظهارات اخیر معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در مورد صلح را مبالغه آمیز و خوشبینی بیش از حد وی در این زمینه می دانند. آنان می گویند که به خاطر موفقیت پروسه صلح سالها تلاش صورت گرفته اما نتیجه نداده است و در دو ماه به گفته آنان در این زمینه تغییری که حکمت خلیل کرزی از آن صحبت کرده است به وجود نخواهد آمد. جعفر مهدوی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی اظهارات آقای کرزی درباره پروسه صلح را در کوتاه مدت غیر عملی دانست.
ما نباید زیاد خوشبین باشیم که او رقمی که آقای کرزی گفته در طول دو ماه در افغانستان کاملا صلح میشه، اما حکومت افغانستان از طرفی ناگزیر است که حتما مسئله صلح را و مذاکرات صلح را تعقیب بکنه. پروسه بسیار طولانی و دوامدار است و بهتر است حکومت افغانستان به جای دادن اولتیماتوم و تعیین ضرب الاجل های بسیار کوتاه مدت با شکیبایی با این قضیه برخورد کنه.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، روز سه شنبه پس از اشتراک در نشست چهارجانبه درباره صلح در کابل به خبرنگاران گفت که مردم افغانستان در طول دو ماه شاهد تغییر اساسی در زمینه صلح خواهند بود. آقای کرزی که ریاست هیئت افغانی در نشست چهارجانبه در اسلام آباد را نیز بر عهده داشت گفت در این مورد با مقامات پاکستانی نیز گفتگو شده است. اما شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به عدم همکاری پاکستان با پروسه صلح در گذشته میگویند که مقامات افغان نباید در موضوع صلح موضع خوشبینانه داشته باشند. فدا محمد نظری یکی از این کارشناسان است.
زده از باور لرم چه در سویل در پار یو چوکات وجود لری.
من باور دارم که برای سال یک چوکات وجود دارد، اما زمانی که به منافع پاکستان و افکار رهبران سیاسی آنان دیده می شود، پروسه سال به زمان بیشتر نیاز دارد. من وعده های روشن، مشخص و واضح در این زمینه را به اساس می دانم، چون پاکستان همواره وقت کشی کرده است.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، همچنان گفته است آنان می دانند که طالبان مسلح به شاخه های متعدد تقسیم شده و حکومت افغانستان حاضر به گفتگو با تمام گروه های طالبان است. از سوی هم شماری از کارشناسان سیاسی زمانبندی برای پروسه صلح را حتمی و جلوگیری از ضیاع وقت می دانند. سراج الحق سراج، یکی از این کارشناسان، میگوید که حکومت افغانستان در این راستا باید حساب شده و مطابق یک میکانیزم به پیش برود.
باید یکی از میکانیزم های اساسی که روی سال صورت میگیره مدت وقت باشه، به خاطر اینکه پاکستان همیشه وقت کشی میکنه. اگر پاکستان زمان دو ماه را قبول کرده باشه، این بسیار کار مثبت است، اما در این مدت دو ماهی که تعیین شده باید دولت به یک میکانیزم بسیار قوی پیش بره. در دو ماه بعد تقسیم اوقات تعیین شده که هفته اول کدام موضوع، هفته دوم کدام موضوع، هفته سوم طالبا کدام گروپ ها میان، کدام گروپ ها نمیان، آدرس های ازیا کجاست.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از نشست چهار جانبه درباره صلح استقبال کرده و وزارت خارجه چین نیز گفته است که این کشور آماده همکاری برای آغاز گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح است. قرار است که مرحله دوم نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین که در آن بیشتر روی نقشه راه صلح گفتگو می شود، روز دوشنبه آینده در کابل برگزار گردد.
نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش می داد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
ساعت 5:22 شام به وقت کابل شد. سفیر بریتانیا در کابل میگوید روسیه نباید طالبان را تقویت کند. کرین پیرس در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت هر عملی که سبب تقویت طالبان شود، نه تنها به افغانستان و جامعه بین المللی بلکه برای خود روسیه زیانبار است. بر اساس گزارش ها مسکو به خاطر مبارزه با داعش شاید به طالبان اسلحه بدهد، اما یک مقام ارشد روسیه این گزارش ها را به اساس خوانده است. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
بریتانیا تقویت طالبان و پشتیبانی از این گروه را بسیار خطرناک می داند. سفیر بریتانیا در افغانستان به این باور است که هر کشوری که طالبان را تقویت کند، از خطر این گروه در امان نخواهد ماند. کارن پیرس با اشاره به گزارش‌ها درباره احتمال قرار گرفتن اسلحه از سوی روسیه در اختیار طالبان به رادیو آزادی چنین گفت.
هر عملی که سبب ارتقای ظرفیت های طالبان یا تقویت موضعشان شود، نه تنها به افغانستان و جامعه بین المللی بلکه برای خود روسیه نیز زیان بار است. هیچ تضمین وجود ندارد که اگر روسیه تلاش ورزد تا با طالبان کار کند، از همه این تلاش ها بر ضد داعش استفاده خواهد شد.
خانم پیرس افزود که روسیه باید در جهت کشاندن طالبان به میز مذاکره با افغانستان، پاکستان، امریکا و چین کمک کند. در این حال نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گزارش ها درباره دیدار میان رئیس جمهور روسیه و رهبر گروه طالبان را رد می کند. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین با ملا اختر محمد منصور در سپتامبر گذشته در تاجیکستان دیدار کرده است. اما زمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، میگوید این گزارش ها نادرست است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، کابلوف این مسئله را نیز رد کرده که مسکو شاید به طالبان اسلحه بدهد. کابلوف در ادامه افزوده است این حرف‌های دروغین و پوچ ژورنالیستان و تحلیلگران فریبکار است. به گفته کابلوف، حتی از لحاظ تئوری نمی‌توان تصور کرد که پوتین با مقام ارشد سازمان تروریستی ملاقات کرده باشد. رسانه‌ها گزارش دادند که در جریان ملاقات پوتین و منصور، روی کمک احتمالی مسکو با طالبان به شمول کمک نظامی بحث شده است. اما زمیر کابولوف دیپلمات ارشد روسی در پاسخ به این گزارش‌ها در صحبت با خبرگزاری انترفاکس گفته است تدارک اسلحه برای طالبان هرگز مورد بحث نبوده و امروز هم نیست. به دنبال پخش گزارش‌ها درباره ملاقات پوتین و منصور، طالبان مسلح این را رد کردند که نماینده‌هایشان با مقام‌های روسی درباره تهدید مشترک کسوی داعش در افغانستان متوجهشان است، بحث کردند. روسیه یکی از کشورهایی است که درخواست افغانستان مبنی بر تجهیز نیروهای افغان را به نحوی پذیرفته است. زمیر کابولوف میگوید در ماه فوریه یک مقدار اسلحه سبک را به کابل میفرستند، اما ارسال انواع دیگر اسلحه به افغانستان برنامه ریزی نشده است. او در صحبت با انترفاکس همچنان افزوده است اسلحه‌ای که در فوریه به افغانستان سپرده میشوند برای فعلا کاملا کافی است. این مقام ارشد روسی پیش از این گفته بود که در ماه جنوری 10,000 میل کلاشنیکوف به افغانستان فرستاده خواهند شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:26 دقیقه شام به وقت کابل شد. درست ساعت 5:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت هم مطالب و گزارش های خبری دیگر برایتان آماده نشر داریم. رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید که این کشور به مرکز رقابت کشورهای منطقه و جهان مبدل شده است. نجیب الله کابلی امروز در کابل گفت که حکومت افغانستان نتوانسته جلو مداخلات این کشورها را بگیرد و امنیت افغانها را تأمین کند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که این کشور به گونه مستقل و با در نظر داشت منافع ملی افغانستان در مورد چگونگی روابطش با کشورهای منطقه و جهان تصمیم میگیرد. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
با آنکه گفته می شود کشورهای منطقه و جهان در تلاش همکاری برای آوردن صلح در افغانستان هستند، اما حزب مشارکت ملی می گوید که افغانستان به میدان رقابت این کشورها مبدل شده است. نجیب الله کابلی رئیس این حزب روز چهارشنبه تا نشست در کابل گفت که به دلیل ضعف فهم سیاسی رهبران حکومت افغانستان، هند و پاکستان جنگ کشمیر را در این کشور به پیش می برند.
می بینیم که باز افغانستان در یک رقابت های جهانی قرار گرفته. می حکومت به صلاح وحدت ملی که به وجود آمد که یا دی عاجز هستند که افغانستان را دوباره با ثبات بسازه. یک قسمت بزرگ طالبان را کایسای کمک میکنه، یک قسمتش ما از طریق مردم عام آگاهی پیدا کردیم. ایرانیا و روسا کمک میکنن طالبان را. ایندیا و پاکستانیا هوشیارانه آوردن رقابت خود در افغانستان میکنن. جنگ کشمیر فراموش شده.
حزب مشارکت ملی افغانستان با نشر قطعنامه از حکومت خواست تا نگذارد که این کشور بار دیگر به مرکز رقابت کشورهای منطقه و قدرت‌های جهان مبدل شود. نجیب الله کابلی رئیس این حزب گفت که هنوز نیز در برخی ولایات افغانستان داد و ستد توسط اسعار خارجی به خصوص تومان ایرانی و کلدار پاکستانی صورت می‌گیرد و باید از آن جلوگیری گردد. نجیب الله کابلی در گذشته نیز کشورهای منطقه به خصوص ایران با پاکستان را متهم به مداخله در امور افغانستان کرده است. حزب مشارکت ملی افغانستان در حال این کشور را میدان رقابت‌های کشورهای منطقه و جهان عنوان می‌کند که نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان روز دوشنبه در اسلام‌آباد به شرکت نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برگزار گردید. در این حال وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که این کشور به گونه مستقل و با در نظر داشت منافع ملی در مورد چگونگی روابطش با کشورهای جهان و منطقه تصمیم می‌گیرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی خودش در مورد چگونگی روابط و همکاری‌هایش با کشورهای مختلف جهان و همچنان در مورد سیاست خارجی خود تصمیم میگیره و اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشت منافع ملی کشور ترسیم میشه و جمهوری اسلامی افغانستان هیچگاه به هیچ کشوری اجازه را نمیده که در افغانستان جنگ نیابتی بر علیه کشور دیگری به پیش ببره.
حزب مشارکت ملی افغانستان در حال این نگرانی ها را مطرح می کند که مسئولان امنیتی ولایت بلخ گفتند که حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف از سوی اتباعی پاکستانی صورت گرفته است. از سوی هم شماری از اعضای شورای ملی با اشاره به تماس گرفتن روسیه با طالبان مسلح گفتند که این کار به گونه تقابل مسکو و واشنگتن را در افغانستان نشان می دهد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت خبری از رادیو آزادی. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. اکنون هم همکارم سید سمی عباس با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
مقامات قماندانی امنی ولایت ننگرهار می گویند که در نتیجه حمله انتحاری و حمله گروهی صبح امروز در شهر جلال آباد 7 پلیس کشته و 7 پلیس دیگر زخمی شدند. همچنان 3 نفر از ملکیان هم مجروح گردیدند. در نتیجه انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در حوزه سوم امنیتی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، فرد انتحاری کشته شده و یک فرد ملکی زخمی گردیده است. حزب مشارکت ملی افغانستان از بی‌تفاوتی حکومت در خصوص داد و ستد با عرصه‌های خارجی در این کشور ابراز نگرانی می‌کند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هم‌اکنون در شماری از ولایت‌های کشور خرید و فروش اموال و اجناس توسط تومان ایرانی و کلدار پاکستانی صورت می‌گیرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید 10 دریانورد قوای بحری آمریکا را که در آب‌های ایران بازداشت کرده بود رها کرده است. پاکستان میگوید اعضای یک گروه افراطی را که در حمله بر قرارگاه هوایی هندوستان دست داشتند بازداشت کرده است. صدراعظم پاکستان نواز شریف امروز گفت چندین پاکستانی که به گروه غیرقانونی جیش محمد ارتباط داشتند بازداشت شدند. در نتیجه انفجار در بیرون یک مرکز واکسین پولیو در شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان حداقل 15 نفر کشته شدند. مقامات پاکستان امروز چهارشنبه گفتند که هدف این حمله به گمان اغلب افراد پلیسی بودند که از این مرکز محافظت می‌کردند. نظر به خبرها از ترکیه، 3 تبعه روسی به اتهام ارتباط با گروه داعش در این کشور دستگیر شدند. پلیس شهر ساحلی مدیترانه آنتالیا میگوید در جستجوی محلی که این افراد بازداشت شدند همچنان اسناد و سیدی هایی را به دست آوردند. و در یک تحقیقات ملل متحد که دیروز به نشر رسید آمده است، تعداد افرادی که به کشورهای دیگر مهاجر شدند در بین سالهای 2000 تا 2015 در حدود 41% افزوده و این تعداد به 244 میلیون نفر رسیده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجود است. azadiradio.com یا .org آدرس ماست. ساعت 5:33 شام به وقت افغانستان شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم. اما پیش از آن همایرا الکوزه تحولات ورزشی را پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است تیم کرکت 19 سال افغانستان پس از کسب قهرمانی در مسابقات تحت نام جام الکوزه در هند فردا به کشور برگردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم 19 سال افغانستان در 4 بازی یک روزه در آخر این مسابقات در برابر زیمبابوه پیروزی را از آن خود کرد.
قرار است فردا ساعت 3 بجه تیم 19 سال کشور به میدان هوایی حامد کرده برگشت نماید. این تیم چند قبل به هندوستان رفته و دست پر به کشور میاید.
آقای اوتک افزود که این تیم همچنان در بازی با تیم نیپال و سایر تیم‌های رقیبش به پیروزی دست یافته است. تیم 19 سال افغانستان چند قبل وارد هندوستان گردیده بود و در آنجا تمرینات را برای آمادگی به این مسابقات انجام داد. قرار است تیم دختران و پسران بایسکل رانی برای قرنطینه 10 روزه وارد هندوستان شوند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از این قرنطین آماده ساختن بازیکنان برای مسابقات جهانی بایسکل رانی در هند می باشد. آقای صادقی افزود که بازیکنان این رشته مسابقات را در فاصله های مختلف طی خواهند کرد. قرار است مسابقات بین المللی بایسکل رانی در ماه آینده میلادی در هندوستان برگزار شود. و فدراسیون فوتبال افغانستان یک ورکشاپ 2 روزه را برای مسئولین کمیته های فوتبال بانوان ولایت در کابل برانداخته است.
طاهر رؤوفی دایرکتر تخنیک این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این ورکشاپ برای مسئولین کمیته های فوتبال بانوان ولایات در بخش های مالی و تخنیکی این رشته ورزشی آموزش داده خواهد شد. آقای رؤوفی ابراز امیدواری کرد تا راه اندازی این ورکشاپ بتواند در مسلکی و معیاری سازی امورات کمیته های فوتبال در ولایات کشور مؤثر واقع شود.
تحولات تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. آنچه در ادامه برنامه در مورد آن با تفصیل و جزئیات میشنوید این هاند. وزیر خارجه افغانستان از تدوین خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور خبر می‌دهد.
مسوده اصول و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور به گونه علمی و نگرش همه‌جانبه برای اولین بار تهیه شده است.
ولسی جرگه افغانستان از برگزاری نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، هند و چین استقبال کرد و گفت که حکومت افغانستان باید در ارتباط به گفتگوهای صلح مسئولانه برخورد نماید. ریاست زراعت ولایت تخار از تجدید تلاش‌ها برای ترویج کشت سویابین در این ولایت خبر می‌دهد.
ما خودم شخصاً از یک گریب زمین 70 سیر حاصل گرفت.
یکی از دهاقین ولایت تخار بود. در ارتباط به تحولات منطقه و جهان داریم که سپاهی پاسداران ایران 10 تن از پرسنل نیروی دریایی آمریکا را رها کرده است و رئیس جمهور باراک اوباما در آخرین سخنرانیش خطاب به ملت آمریکا از رهبری، قدرت اقتصادی و نظامی ایالات متحده ستایش کرد. وزیر خارجه افغانستان میگوید خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور برای اولین بار تدوین شده و برای تصویب به شورای ملی سپرده خواهد شد. صلاح الدین ربانی امروز در نشست به مناسبت تجلیل از هفته تدوین قانون اساسی افغانستان در کابل گفت مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور به شکل علمی و همه جانبه تهیه شده است. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که تأخیر در تدوین خطوط اساسی خارجی در خطوط سیاست خارجی افغانستان سبب نقض قانون اساسی شده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید با نهایی شدن اصول اساسی سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی افغانستان از حالت بی‌برنامگی و سردرگمی های گذشته بیرون خواهد شد. صلاح الدین ربانی در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت برای اولین بار مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به شکل علمی و همه جانبه تهیه شده و به هدف تصویب به شورای ملی سپرده خواهد شد. آقای ربانی گفت دستگاه دیپلماسی زمانی می تواند وظایف اصلیش را مطابق قانون اساسی افغانستان انجام دهد که مسیرش را در چارچوب سیاست خارجی متون مشخص بسازد.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهادینه سازی قانونگرایی و مبتنی بر دستور قانون اساسی مسوده اصول و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور را که به گونه علمی و نگرش همه جانبه برای اولین بار تهیه شده است غرض تصویب به شورای ملی خواهد سپرد.
مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در حال تهیه شده که ولسی جرگه در سالهای گذشته بارها خواهان تدوین آن شده است. بستن پیمانهای استراتژیک و ایجاد روابط همکاری از سوی افغانستان با شماری از کشورها در چند سال گذشته نگرانی ها و بدگمانی های را در رابطه با چگونگی حفظ توازن روابط این کشور در داخل و خارج به خصوص نزد همسایه های افغانستان به میان آورده است. ابوبکر متقی عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی اساسی افغانستان میگوید که تدوین تصویب خطوط اساسی سیاست خارجی به درک واقعی سیاست افغانستان کمک کرده و بسیاری از ابهامات را از بین خواهد برد. وی که در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی حضور داشت گفت که با موجودیت سیاست خارجی مشخص از دیپلماسی افغانستان تمثیل درست صورت خواهد گرفت. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که با تأخیر تدوین خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان، قانون اساسی کشور نقض شده است. گلپاچا مجیدی معاون کمیسیون روابط بین المللی این جرگه میگوید که با تأخیر در چنین موارد نباید قانون اساسی افغانستان بدنام گردد.
افغانستان دی حکومت سیاست پس اساسی قانون که تسجیل شوه که
در قانون اساسی کشور ذکر شده که رئیس جمهور مکلف است تا خطوط اساسی سیاست خارجی را تدوین و برای تصویب به شورای ملی بفرستد، اما رئیس جمهور فعلی و قبلی این کار را نکردند و این تأخیر از جمله مسائلی است که بیم نقض قانون اساسی را به وجود آورده و سبب به میان آمدن بحران عدم تطبیق قانون اساسی شده است.
افغان ها انتظار دارند تا حکومت اصول اساسی و ارزش های مردم افغانستان را در طرح سیاست خارجی این کشور در نظر گرفته باشد. شماره از آنان تاکید می کنند که این طرح باید طوری آماده شده باشد که رهنمود برای سیاست های حکومت در دهه های آینده باشد.
سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان می‌گوید خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور برای نخستین بار تدوین شده و برای تصویب به شورای ملی ارسال خواهد شد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان از تعهداتی که در نشست چهارجانبه اسلام آباد برای آغاز گفتگوهای صلح سپرده شده استقبال می کند، اما تاکید می نماید که حکومت افغانستان باید با این روند مسئولانه برخورد کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه می گوید که حکومت باید شورای ملی را از هر پیشرفت در مورد پروسه صلح در جریان قرار بدهد. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید در هر گامی که برای تحقق صلح برداشته شده است، مردم و اعضای شورای ملی از سوی حکومت در جریان قرار داده شدند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات میدهد.
تعهدات چهار کشور در نشست اسلام آباد که روزنه صلح افغانستان گفته شده، خوشبینی ها و امیدواری های را از سوی ولسی جرگه این کشور به همراه شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه هرچند امیدوار است که تعهدات بیجنگ، واشنگتن، اسلام آباد در نشست چهار جانبه اسلام آباد منتج به انجام گفتگوها با طالبان مسلح خواهد شد، اما تاکید می‌ورزد که طرح این گفتگوها باید به گونه منظم با این جرگه در میان گذاشته شود. آقای ابراهیمی این سخنان را روز چهارشنبه در مجلس عمومی ولسی جرگه گفت و تاکید ورزید که تلاش های حکومت افغانستان و تعهداتی که سه کشور به افغانستان سپردند باید سبب تامین صلح پایدار در این کشور گردد. یک روز پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفته است که باید دو ماه آینده مردم افغانستان شاهد تغییرات در زمینه صلح باشند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه در حال بیشتر به همکاری اسلام آباد در کار کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح امیدوارند که دو روز پیش از این سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است این کشور بر طالبان تسلط ندارد و حکومت افغانستان و طالبان مسلح باید در گفتگوهای صلح پیشتر وضع نکنند. با این همه سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در تمامی مسائل ملی و هر گام بزرگی که برداشته شده است نمایندگان مردم را در جریان قرار داده است.
حکومت افغانستان به خاطر کاهش سطح خشونت هر گام منجر به آمدن این امر شوا و تحقق از این امر شوا و منافق خشونت پیدا کنه ما اقبال میکنیم و تلاش میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در تمام مسائل و شمول پروسه صلح هر بار پیش از اقدام بزرگی همراه تمام اقشار جامعه و شمول تمام هر دو مجلس شورای ملی افغانستان صحبت و مشورت کرده و پروسه صلح آمیزی
قرار است دور دوم این مذاکرات در 18 ماه جنوری سال روان میلادی در کابل برگزار گردد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است که در این نشست روی چگونگی نقشه راه صلح میان کابل، اسلام آباد، چین و واشنگتن گفتگو می شود. اما طالبان مسلح تا کنون موضعشان را در این باره روشن نساختند. با این همه اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید می کنند که در این روند نباید دستاوردهای سالهای گذشته نادیده گرفته شود.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد. در صدر مطالب خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی شنیدید که مقامات افغان میگویند دو تن از مردان مسلح خود را در یک ساختمان در نزدیک کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد پنهان کرده بودند، از پا در آورده شدند. به گفته مقامات این مردان مسلح پس از آن در این ساختمان جا گرفتند که یک حمله انتحاری در این محل صورت گرفت. از کشته شدن 7 نیروی امنیتی افغان هم خبر داده شده و گفته شده است که 7 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. همین حالا سمی یوسفزای آگاه مسائل سیاسی و خبرنگار را از لندن با خود در خط تلفن داریم. آقای یوسفزای سلام، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. دوره که در جریان هستید، چند روز پیش از این حمله بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله صورت گرفت. چی فکر میکنین؟ آیا ارتباط بین این دو حمله موجود است؟
ما فکر میکنیم همچون عملات همراه یک دیگر رفت و ارتباط داره، چی عناصر در پاکستان، چی در هندوستان، چی در افغانستان. اونا در این اندیشه هستن و اینمی فکر میکنند که اگر این سی کشور همراه یک دیگر نزدیک میشود، اهداف و مقاصدشان ضرر میبیند. مثلا در پاکستان شاید عناصر هستن که نزدیک به دولت هستن، و لیکن اگر دولت پاکستان میخواهد با هندوستان دوستی کند، اونا همچون حملات انجام میدهد که سبب اضراری تعلقات بین هند و پاکستان میشود. شما دیدید در بمبئی در 2007 حملات شدن، بعد از پارلمان هند حمله شد که سبب این شد که یعنی هند و پاکستان بسیار نزدیک شده بودند و واجپایی به لاهور آمدند و یک ضربه زدند که برای 10 سال هیچ کس مثلا به پاکستان سفر نکردند. و چند روز پیش که صدر اعظم هند به لاهور رفتند همراه صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کردند، بعد از یک هفته در پتانکوت حمله انجام شدند. و همچنان در افغانستان عناصری هستند که اونا فکر
می‌کنند. آقای یوسفزایی، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله امروز در نزدیکی کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد را به عهده گرفته. فکر میکنین که واقعا گروه دولت اسلامی یا داعش در عقب این حمله قرار خواهد داشت یا گروه های دیگری؟
ما فکر نمیکنیم که گروه داعش همراه هند مستقیم کدام دشمنی داره و نه هم تالی گروه داعش کدام حملات انتحاری را در افغانستان انجام داده. ما فکر میکنم ممکن زیاد امکانی ازیستن که طالبا باشد، و چرا که طالبا میخواهد برای پاکستان یک سیگنال بدهد اگر شما علیه طالبای پاکستانی در داخل خاک پاکستان کدام فشار میاری یا اونا را از جمع کشی، ما میتونیم که اهداف شما را در پاکستان یا در افغانستان زیر حمله قرار بدهیم.
اما آقای یوسفزایی، طالبان مسلح تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند، اعلان نکردند، ادای مسئولیت نکردند.
شما میبینید بعضی حملات میباشه که طالبا چنان حملات به دوش نمیگیرد، مثلا در هند شد، مثلا در حملاتی که بسیار افراد کشته میشود. مثلا اگر طالبا حمله امروزی را به دوش خود میگیرد، اونا میفهمد که در داخل پاکستان بسیار مردم همه طرفدار طالبان هستند و تا حال فکر میکنه که طالبان یعنی به اصطلاح مجاهدین شاید به نمون محبوبیتشان که در داخل خاک پاکستان دارد و اونا به ضرر برسند و یا سبب قهر جدی پاکستان شود.
اونا بسیار حملاتی هستن. پیش از این حملات می شدن واقعا که در افغانستان بدون طالبان دیگه کس همچون حملات خودکش یا که اونا برشن پیدایی می گرن.
آقای یوسفزایی، حمله امروز در نزدیک کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد یک روز پس از آن صورت گرفت که مقامات امنیتی در بلخ گفتند که نظامیان پاکستانی در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف دخیل بودند. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
ما گفتیم نیه که عناصری هستند که اونا در ترس و حراس هستند که اگر این کشورا نزدیک میاد اهدافشان ضرر میبیند و شاید در هندوستان در حمله در مزار شریف هم فکر میکنیم که کار طالبا بودن یا کسایی که در داخل طالبا هستن، ای که به اردو کدام چیز نوشته کده شاید اونا میخواهد که برای دولت افغانستان هم یک صدمه برساند که شما نمیتونید که دیپلماتای خارجی را یا کنسولای خارجی را در کشور خود به حفاظت نگاه کنید. دولت طالبا میخواهد که برای مردم جهان نشان بدهد که شما مسئول نیستی، چی خارجی غرب هستی، چی خارجی آسیایی هستی، هند هستی، از کدام کشور هستی. هدفشان عمومی طالبا نیست که دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان را زیر فشار بیارد و همچون حملات وزید پاکستان و یا وزید هند یک فشار سر دولت افغانستان میاره و دولت افغانستان زیر قوای امنیتی افغانستان زیر سوال میاره. شما چرا نمیتونید که مسئولیت نمایندگی سیاسی کشورهای بسیار مهمه نگاه کنید؟ ما فکر میکنیم در مجموع حرکت های طالبان میباشد. اونا
یوسفزایی صاحب، یک سوال دیگر، بله، یک سوال دیگر این که پاکستان امروز اعلان کرد که شماری از اعضای یک گروه شورشی را موسوم به جیش محمد بازداشت کرده، بله، و گمان می رود که این افراد در حمله بر پایگاه پاتانکوت، پایگاه هوایی هند در پاتانکوت دخیل بوده باشند. شما فکر میکنین که واقعا پاکستان طوری که قبلا هم بعد از این حمله اعلان کرده بود که همکاری میکنه در شناسایی عاملین این حمله، واقعا فکر میکنین که چنین همکاری میخواهد بکنه با هند؟
در سابقه هر وقتی که در هند حمله میشدن از طرف هند بسیار از طرف وزرا و از طرف صدر اعظم شان بسیار زیاد پاکستان گپا زده میشه. این دفعه هند بسیار تعامل کردن و بر پاکستان گفتن که ما میخواهیم امرایتان روابط ما خوب باشه. این حمله ما فکر میکنیم که از طرف جیش محمد که رهبرشان مولانا آزر مسعود است و آزر مسعود کسی هستند که طیاره هند و افغانستان برده شد در قندهار در 1985 و این بندی در کشمیر بودن که در بدل اونمو مسافرین هندو طیاره هندوستان از قید هندوستان آزاد شدن و قندهار آورده شد و از قندهار پس به پاکستان داخل شدن. و ما فکر میکنیم که این دفعه شاید معلوم میشود که بسیار بزودی صدر اعظم پاکستان برای مشاورین امنیتی خود دستور دادن که هر چیزی که ما میدانیم و هر چیزی که معلومات از طرف هند برشان داده می شود مطابق اونا باید تفتیش کند که واقعا این تلفن هایی که اونا کسایی که حمله کردن در پاتانکوت از رابطه آخریشان امرای کی بودن و ای یک چیز بسیار بلند هستن و بزرگ هستن که رهبر جیش محمد.
با تشکر از شما.
می شود.
بله، با تشکر از شما سمی یوسفزای، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا با ما بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سپاه پاسداران ایران از آزادی 10 تن از پرسنل نیروی دریایی امریکا خبر می دهد. فرشته نگاه در مورد جزئیات می دهد.
سپاه پاسداران ایران با صدور اعلامیه از آزادی پرسنل نیروهای بحری آمریکا که روز گذشته بازداشت شده بودند خبر داد. سپاه پاسداران ایران میگوید 10 تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا که شامل 9 مرد و 1 زن هستند پس از آن آزاد شدند که مقامات آمریکایی از تکرار نشدن همچون یک رویداد اطمینان دادند. پیش از این سپاه پاسداران ایران ورود 2 کشتی آمریکایی به جزیره فارسین کشور را نقض حریم بحری خوانده و خواهان عذرخواهی از آمریکا شدند.
علی فدوی قمندان نیروی بحری سپاه پاسداران امروز در صحبت با تلویزیون دولتی ایران در مورد بازداشت دو کشتی آمریکایی جزئیات داده گفت این رویداد که ناشی از یک عمل غیر حرفه‌ای بود در نزدیکی جزیره فارسی رخ داد. به گفته وی ورود کشتی های بحری آمریکا به آبهای ایران بنابر مشکل تکنیکی صورت گرفته است.
تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای اموری مثل جاسوسی و امثال هم نبود. اینها به لحاظ خرابی سیستم های ناوبریشون در این منطقه را گرفتن و اذعان دارن که نمیدانستن که در نزدیکی جزیره فارسی که یک جزیره ایرانی است قرار دارن.
پیش از این پنتاگون گفت که این کشتی ها بین کویت و بحرین در حرکت بودند که تماس با آنها قطع شد. به گفته سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا، تهران با واشنگتن اطمینان داده بود که پرسنل بحری این کشور بازگردانده خواهند شد.
رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانیش خطاب به مردم ایالات متحده از رهبری، قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا ستایش کرد. باراک اوباما با اظهار اینکه شرق میانه در مرحله گذار قرار دارد گفت در مسائل مهم بین المللی مردم جهان به چین و روسیه نه بلکه به ایالات متحده آمریکا مراجعه می کنند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین سخنرانی خطاب به مردمش که روز سه‌شنبه ایراد کرد با ستایش از رهبری ایالات متحده، توانایی نظامی و قدرت اقتصادی این کشور به خاطر تغییر خطرناک در نظم جهانی بر ضد تلاش‌های پلیس جهان ساختن آمریکا هشدار داد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، باراک اوباما در سخنرانی خطاب به مردمش تلاش کرد تا از بیانات داغ دوری جوید که کمپاین انتخاباتیش با آن مشخص می شد و او را به موفقیت رسانید. به جای آن، مانند رئیس جمهور قبلی آمریکا جورج دبلیو بوش از زبان اصطلاحی و بی‌پرده برای توضیح جنگ آمریکا با تروریست ها استفاده کرد. باراک اوباما گفت The United States of America is the most powerful nation. ایالات متحده آمریکا قوی ترین کشور دنیا است. ما با دیگران قابل مقایسه نیستیم. بالای نیروهای نظامی خود بیشتر از 8 کشور دیگر مصرف میکنیم. اردوی ما بهترین نیروی رزمی در تاریخ جهان است. هیچ کشور نمیتواند بالای ما و یا متحدان ما به طور مستقیم حمله کند چون آنها میدانند که این مسیر به سوی نابودی آنها خواهد بود. بررسی ها نشان میدهد که در حال حاضر موقف ما در سرتاسر جهان خیلی عالی تر از آن زمان است که من انتخاب شدم. در هر مسئله مهم بین المللی مردم جهان برای رهبری به پیکینگ و مسکو نه بلکه به ما مراجعه میکنند. میشل دان کارشناس ارشد نهاد کارنگی برای صلح بین المللی در مورد سخنرانی اخیر باراک اوباما میگوید اوباما هرگز یک رئیس جمهور پالیسی خارجی نبوده و نمیخواست هم باشد. در همه این مدت او بیش از هر رئیس جمهور دیگر آمریکا تلاش ورزیده است که پای او به مسائل خارجی کشانیده نشود. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خطاب به مردمش گفت اگر در رابطه با تعهد آمریکا و یا شخص وی در مورد تطبیق عدالت تردید وجود داشته باشد از اسامه بن لادن باید پرسیده شود. باراک اوباما با ابراز این که شرق میانه در مرحله گذار قرار دارد و اشاره به منازعات موجود در سوریه اظهار داشت. در مورد مسائل بین المللی ما جهان را با خود بسیج خواهیم ساخت و مطمئن می سازیم که هر کشور بار خود را ببرد. این است شیوه برخورد ما با منازعات مانند سوریه. ما با نیروهای محلی مشارکت نموده تلاش‌های بین المللی را برای کمک به این جامعه شکسته به خاطر دستیابی به صلح پایدار رهبری می کنیم. سخنرانی اخیر خطاب به مردم باراک اوباما در حال ایراد شد که در جریان کمتر از یک ماه رای دهندگان آمریکایی به طور رسمی پروسه انتخابات نامزدان مقام ریاست جمهوری را آغاز خواهند کرد و رئیس جمهور آمریکا خواستار برخورد شرافتمندانه در گفتگوهای سیاسی شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
صنعت الله نوری از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است مذاکرات چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان نتیجه مطلوب به همراه نخواهد داشت و صرف زیای وقت است. حمدالله آرمانی از هلمند نوشته است پاکستان طرفدار برقراری صلح در افغانستان نیست و به همین خاطر سنگ اندازی می کند. عبدالواحد حقیار از لوگر می نویسد که پاکستان نمی خواهد صلح در افغانستان برقرار شود و قاری حمدالله از هلمند در پیامش نوشته است مردم از جنگ خیلی خسته شدند و از آن آسیب دیدند. ساعت 5:50 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مروری بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله گروهی امروز در نزدیکی کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد را به دوش گرفته است. برخی اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران سخنان دیروز معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان را در مورد پروسه صلح مبالغه آمیز می‌خوانند و سپاه پاسداران ایران 10 تن از پرسنل نیروی دریایی آمریکا را رها کرد. تشکر که در این ساعت خبری تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم بوده. در اخیر دو مجله خبری داریم که مجله نخست خبری را هم